خب بیایید این کاوش عمیق رو با یه تصویرسازی ذهنی شروع کنیم. تصور کنید میخواید یه لوله فلزی خیلی تیز رو وارد یه خط لوله مخفی و میدونید فوق‌العاده ظریف بکنید.
یه کار به شدت استرسا، مخصوصا وقتی پای جون یه آدم در میون باشه.
دقیقاً. تازه با این آگاهی که فقط 5 درجه خطای محاسباتی تو زاویه دست شما، همون مرز باریک بین درمان کردن یه بیمار و ایجاد یه خونریزی داخلی خیلی دردناکه.
راستش برای دهها ما این سطح از ریسک پذیری و دقت رو فقط به اتاقای استریل بیمارستان ها می سپردیم.
آره، همون زیر نورهای فلورسنت و بوی الکل. اما امروز داستان فرق کرده. توی این لحظه این معادلات پیچیده پزشکی داره روی کاناپه‌های راحت تو اتاق نشیمن خونه ها انجام میشه.
چه تغییر مسیر شگفت‌انگیزی.
واقعاً همینه. منابعی که امروز برای این بررسی عمیق روی میز داریم شامل داده‌های سال 1404 مرکز یارا درمان درباره خدمات تزریقات در منزل تو منطقه قلک تهرانه.
و البته دستورالعمل‌های بالینی خیلی دقیق از سایت harmready.doc رو هم بررسی می‌کنیم.
بله دقیقاً. و مأموریت ما برای شما که دارید گوش میدید خوندن یه بروشور تبلیغاتی نیست. ما اینجا هستیم تا کالبد شکافی کنیم که چطور ترکیب تکنولوژی، لوجستیک پیشرفته و نیازهای متغیر انسانی خط مقدم درمان رو تغییر داده.
یعنی انتقال از راهروهای شلوغ کلینیک ها به داخل امترین حریم خصوصی ما، یعنی خونه هامون.
میدونی یادتون هست قبلا برای یه سرم زدن ساده چطور باید نصف روز رو تو ترافیک و سالن‌های انتظار هدر میدادیم؟
با اون صندلی‌های پلاستیکی و بوی تند وایتکس.
آره، حالا این خدمات شده مثل سفارش دادن غذا از اپلیکیشن. با این تفاوت که به جای پیک یه پرستار متخصص با تجهیزات استریل زنگ در خونتون رو میزنه.
ولی باید حواسمون باشه که این فقط یه راحتی ساده نیست. وقتی به داده ها نگاه میکنیم، میبینیم ماجرا اصلا فرار از ترافیک عصرگاهی نیست.
پس دقیقا درباره چی حرف میزنیم؟
ما با یه تغییر پارادایم اساسی تو اقتصاد سلامت و مدیریت ریسک بالینی روبرو هستیم. آوردن یه پروسیجر تهاجمی مثل وارد کردن سوزن به جریان خون به محیط خونه تمام متغیرهای سنتی رو به هم میریزه.
خب، بیایید از پایه‌ترین سطح شروع کنیم. همون فیزیک ورود سوزن به بدن.
بله، همون مکانیک کار.
راستش من همیشه فکر میکردم تزریق کردن یه مهارت چشمیه. میدونی یه رگ آبی روی دست پیدا میکنی و سوزن رو فرو میکنی.
خیلی همین تصور رو دارن. ولی اصلا اینطور نیست.
دقیقاً. تو منابع هارم ریدکشن به یه دستورالعمل خیلی سختگیرانه برخوردم. نوشته بود برای تزریق وریدی سوزن باید دقیقاً با زاویه 15 تا نهایتاً 35 درجه وارد بشه.
بله، این یه قانون طلاییه.
تازه این تمام ماجرا نیست. نوشته بود قسمت مورب سوزن باید حتماً رو به بالا باشه و جهت حرکت هم همیشه به سمت قلب باشه. خب این زاویه 15 درجه واقعاً چقدر فرق ایجاد میکنه؟
بی نهایت حیاتیه. بیا این رگ انسان رو یه خط آبی روی پوست نبینیم. تصورش کنید به عنوان یه لوله پلاستیکی تو خالی و زنده که خون با سرعت توش جریان داره.
اوه چه تصویر دقیقی.
حالا اگه شما سوزن رو با زاویه تندتر مثلا نزدیک 45 درجه وارد کنید چه اتفاقی میفته؟ نوک تیز سوزن دیواره بالایی این لوله رو سوراخ میکنه.
ولی متوقف نمیشه، درسته؟
دقیقاً. به خاطر شیب زیاد تو فضای داخل رگ متوقف نمیشه. مستقیم میره و دیواره پایینی رو هم میشکفه و وارد بافت عضلانی میشه.
وای، یعنی همون اصطلاحی که میگن رگ پاره شد؟
بله، تو اصطلاح پزشکی میگیم رگ بلو شده. نتیجهش میشه نشت خون به زیر پوست، ایجاد یک کبودی بزرگ و دردناک و البته نرسیدن دارو به جریان خون.
پس اون زاویه 15 درجه باعث میشه سوزن موازی با رگ حرکت کنه؟
دقیقاً. با این زاویه سوزن به نرمی تو تونل جریان خون سر میخوره بدون اینکه دیواره رو سوراخ کنه.
چه ترسناک و در این حال جالب. حالا اون قسمت مورب سوزن که میگن باید رو به بالا باشه چه نقشی داره؟ آیا دلیل آیرودینامیک خاصی داره؟
کاملاً. به اون برش مورب نوک سوزن اصطلاحاً میگن بول. اگه با ذره‌بین بهش نگاه کنید، شبیه مغار یا گوه طراحی شده.
پس یه لوله صاف بریده شده نیست.
نه، اصلاً. وقتی این قسمت گوه مانند رو به بالا باشه، نوک خیلی تیزش اول بافت رو لمس میکنه و بعد قسمت پهنترش به آرومی دیواره رگ رو از هم باز میکنه با کمترین آسیب.
ولی اگه رو به پایین باشه چی؟
اگه رو به پایین باشه مثل یه قاشقک عمل میکنه. دیواره رگ رو میکنه یا پاره میکنه که به شدت دردناکه.
وای، حتی فکر کردن بهش هم درد داره. و در مورد جهت قلب چی؟
خب اون برمیگرده به فیزیک سیالات. خون تو سیاه رگ‌ها یا همون وریدها به سمت قلب برمیگرده و نکته مهم اینه که سیاه رگ‌ها دریچه‌های یک طرفه خیلی ظریفی دارن.
پس اگه برخلاف جریان خون تزریق کنیم اون دریچه‌ها خراب میشن.
دقیقاً. فشار مایع میتونه این دریچه‌ها رو تخریب کنه و باعث تلاطم جریان خون بشه.
میدونی با این سطح از ظرافت تازه میفهمم چرا یارا درمان خدماتش رو اینقدر دقیق طبقه بندی کرده؟
بله، اونا 4 نوع اصلی خدمات دارن.
آره، مثلا تزریقات عضلانی دارن برای داروهایی که باید آروم جذب بشن یا تزریق زیرجلدی، آمپولهای تقویتی سریع و البته سنگین ترین بخشش سروم تراپی و تزریقات وریدی مستقیم
که تو محیط خونه پیچیدگی های خاص خودش رو داره.
دقیقاً تو منابع دیدم که پرستار موظفه قبل از شروع سروم تراپی حتما علائم حیاتی مثل فشار خون رو اندازه بگیره. سوال من اینه، برای رسوندن چند تا ویتامین ساده به بدن چرا پرستار باید نگران فشار خون من باشه؟
ارتباط این دوتا به مکانیزم سیستم قلبی عروقی برمیگرده. ببینید، گردش خون شما یه مدار بسته است با ظرفیت مشخصه.
خب، پس وقتی سرم وصل میشه؟
بله، وقتی ما یه سرم 500 سیسی رو به شما وصل میکنیم، داریم حجم قابل توجهی مایع او رو به سرعت وارد این مدار بسته میکنیم.
اوه، یعنی اگر کسی از قبل فشار خون بالا داشته باشه، خطرناکه.
به شدت، اگر فرد نارسایی قلبی یا فشار خون کنترل شده داشته باشه، این افزایش ناگهانی حجم قلب رو دچار اضافه بار یا اوورلود میکنه. قلب نمیتونه این حجم جدید رو پمپاژ کنه.
و بعدش چه اتفاقی میفته؟
مایع ممکنه به داخل ریه ها پس بزنه. پس گرفتن فشار خون یه تشریفات نیست، یه سپر دفاعیه تا تو اتاق نشیمن خونه بحران قلبی ایجاد نشه.
خب، پس ما اینجا با یه پروسیجر کاملا تخصصی، خطرناک و نیازمند نظارت دقیق طرفیم. اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، خیلی عالی.
من به عنوان یه شهروند دارم به این قضیه نگاه میکنم. یه پرستار متخصص با تجهیزاتش تو ترافیک سنگین منطقه قلک میکوبه میاد خونه من، فشارم رو میگیره، رگگیری میکنه و یه ساعت بالای سرم میشینه تا قطره‌های سرم تموم بشه.
که واکنشی هم نشون ندید.
دقیقاً. خب این سناریو به شدت شبیه به یه خدمات VIP و فوق لوکس برای قشر خیلی ثروتمنده. آیا ما فقط داریم درباره یه سرویس گرون قیمت حرف میزنیم؟
تو نگاه اول با حساب و کتاب سنتی حق با شماست. کاملاً یه سرویس پریمیوم به نظر میرسه.
خب پس فرقش کجاست؟
دید رو میبینید.
درسته. فقط ویزیت رو میبینیم.
ولی بیایید صورت حساب واقعی رو بررسی کنیم. بیمار توانایی رانندگی نداره، پس باید پول اسنپ یا آژانس بده. اگر همراه بخواد، اون عضو خانواده باید مرخصی بگیره.
که یعنی از دست دادن درآمد اون روز و البته پیدا کردن جای پارک تو خیابونای شلوغ تهران را هم اضافه کنید.
دقیقاً، استهلاک روانیش به کنار. اما بزرگترین هزینه پنهان هزینه فیزیولوژیک خود بیماره.
هزینه فیزیولوژیک؟ یعنی انرژی که بدن مصرف میکنه؟
آفرین. بیماری که نیاز به سرم داره، بدنش داره با یه عفونت یا ضعف میجنگه. انرژی سلولیش باید صرف التیام بشه. حالا شما این آدم رو مجبور میکنید لباس بپوشه، بره تو ترافیک پر از دود و توی سالن انتظار غیر استاندارد بشینه.
آره، انرژی حیاتی بیمار کاملا تخلیه میشه.
دقیقاً. وقتی این هزینه‌های زمانی، مالی و جسمی رو جمع می‌زنید، می‌بینید پرداخت هزینه برای حضور پرستار تو منزل نه تنها تجملاتی نیست، بلکه تو خیلی از مواقع به شدت مغروم به صرفه‌تره.
می‌دونی این زاویه دید واقعاً ذهنیت من رو عوض کرد. برای اینکه ببینم این تئوری‌ها تو دنیای واقعی چطور کار می‌کنن، رفتم سراغ نظرات کاربرا تو منابعمون.
که همیشه داستانهای واقعی بهترین راهنما هستن.
آره، دو تا تجربه به شدت توجهم را جلب کرد. اولی یه کاربری بود به اسم شکیبا. اون از یه استراب فلج کننده تو درمانگاه ها نوشته بود.
استراب از محیط بالینی خیلی شایعه.
بله، میگفت به خاطر شلوغی پرستارا با عجله سعی میکردن رگش رو پیدا کنن. سوزن رو تو دستش میچرخوندن و دردای وحشتناکی کشیده بود. تازه سرم هم درست جریان پیدا نمیکرده.
و تضادش با خوابیدن تو تخت خونه براش معجزه بوده.
دقیقاً، میگفت حس رهایی داشته.
داستان شکیبا دقیقاً چرایی یکی از استانداردهای مهم یارا درمان رو توضیح میده. اونا الزام دارن که پرستارا حداقل 5 سال سابقه کار بالینی بیمارستانی داشته باشن.
چون مهارت رگگیری رو نمیشه از رو کتاب یاد گرفت، درسته؟
اصلاً این یه حافظه عضلانیه. یه پرستار تازه کار تئوری همون زاویه 15 درجه رو میدونه، اما وقتی با یه رگ نازک یا شکننده روبرو میشه، فقط تجربه است که کمک میکنه با همون تلاش اول موفق بشه.
پس شکیبا قربانی اون محیط پرفشار شده بود، جایی که کمیت مراجعین باعث میشه کادر درمان تمرکزشون رو از دست بدن؟
دقیقاً. و تازه یه اتفاق بیولوژیک دیگه هم تو بدن شکیبا افتاده.
منظورتون چیه؟
ما با خطر واکنش بدن به استراب محیطی روبرو هستیم. وقتی شکیبا وارد کلینیک میشه، مغزش بوی الکل و روپوش‌های سفید رو به عنوان تهدید شناسایی میکنه.
اوه، و هورمون ترشح میکنه؟
بله، غدد فوق کلیوی فوراً کورتیزول و آدرنالین ترشح میکنن. این هورمون‌ها باعث میشن رگا به طور فیزیکی تنگ بشن، پدیده‌ای که بهش میگیم انقباض عروق،
که در صورت خونریزی خون کمتری هدر بره.
آفرین. به زبون ساده ترس بیمار باعث میشه رگاش ناپدید بشن، ولی وقتی تو خون است این سیستم خاموشه و رگا در دسترس ترن.
خاموش و روانی فقط یه حس خوب نیست، یه فاکتور فیزیولوژیک برای موفقیت درمانه. داستان دوم مربوط به کاربری بود به اسم فاطمه. مادر فاطمه یه سالمند با مشکلات حرکتی بود.
جابجا کردن سالمندان همیشه یه چالش بزرگه.
بله، ولی ترس اصلی فاطمه یه چیز دیگه بود. اون به شدت وحشت داشت که مادرش با رفتن به درمانگاه با یه بیماری عفونی جدید برگرده خونه.
که این نگرانی کاملا بجاست. این همون خطر دومه.
یعنی عفونت‌های متقاطع؟
بله، عفونت‌های متقاطع بیمارستانی. کلینیک‌ها با وجود تمام تلاش‌ها برای استریلیزاسیون، نقطه تلاقی پیچیده‌ترین باکتری‌ها و ویروس‌های جامعه هستند.
پس نشستن تو اون سالن‌ها برای کسی مثل مادر فاطمه خیلی خطرناکه.
مثل قدم زدن توی میدان مین بیولوژیک میمونه. سیستم ایمنیش ضعیفه. خدمات خانگی با تجهیزات یک بار مصرف استریل این ریسک کشنده را تقریباً به صفر میرسونه.
با این توضیحات کاملاً منطقیه که وقتی به دموگرافی کاربران نگاه میکنیم میبینیم این خدمات محدود به یک قشر خاص نیست.
بله، طیف وسیعی رو شامل میشه.
ما درباره سالمندان، بیمارانی که از جراحی برگشتن، دیابتی ها که تزریق روتین دارن، بچه هایی که از درمانگاه میترسن و حتی افراد به شدت پرمشغول صحبت میکنیم.
کسایی که حاضرن برای حفظ اون 2 ساعت زمان رفت و برگشت هزینه کنن.
آره، و برای همینه که شعاع جغرافیایی این خدمات از قلکه فراتر رفته و شرق، غرب و حتی کرج رو هم پوشش میده.
که نشون میده ما با یه نقص ساختاری تو سیستم سنتی مواجهیم که حالا با این خدمات داره پر میشه. افراد میخوان کنترل زمان و سلامتشون رو پس بگیرن.
ولی یه لحظه صبر کنید. وقتی حرف از کنترل و راحتی تو خونه میزنیم، ممکنه یه سوء تفاهم خیلی بزرگ پیش بیاد.
چه سوء تفاهمی؟
آیا این راحتی معنیش اینه که من میتونم روی کاناپه دراز بکشم، پفک بخورم، فوتبال ببینم و زنگ بزنم بگم من خستم، یه سرم ویتامین با یه مسکن قوی برام بفرستید، انگار که دارم پیتزا سفارش میدم؟
نه، به هیچ وجه. تو بخش خطوط قرمز پروتکل‌ها دیدیم که اصلاً از این خبرا نیست.
آره، داشتن نسخه معتبر پزشک انگار یه الزام قطعیه.
این همون مرز باریک که بین درمان مدرن و تجویزهای خودسرانه فاجعه باره. الزام به نسخه برای جلوگیری از تداخلات دارویی و بار بیش از حد روی کلیه هاست.
خب من یه قانون عجیب دیگه هم دیدم، نوشته بود در بعض موارد بیمار حتما باید ناشتا باشه. آخه چرا؟ من که قرار نیست جراحی بشم، فقط میخوام سرم بزنم.
این یه مکانیزم دفاعی خیلی جالبه تو بدن ماست. ببینید، وقتی شما یه وعده غذای سنگین میخورید، سیستم عصبی خودمختار جریان خون رو از عضلات و پوست میکشه سمت دستگاه گوارش تا هضم انجام بشه.
خب، تا اینجاش منطقیه.
حالا تو این حالت اگه شما دارویی تو ورید بگیرید که باعث افت فشار بشه، مغز به صورت ناگهانی با کمبود خون مواجه میشه.
اوه، و واکنش بدن چیه؟
مغز برای جبران این کمبود خون فوراً حالت تهوع و استفراغ شدید ایجاد میکنه تا معده خالی بشه و خون برگرده به جریان اصلی.
چقدر منطقی و شگفت‌انگیز. پس این پروتکل‌ها قوانین خشک اداری نیستن. دارن به ما یاد میدن چطور تله‌های آناتومیک بدن رو دور بزنیم.
دقیقاً. پس ما واقعاً با سفارش یه پیتزا طرف نیستیم.
یک تبدیل کنیم.
نور کافی، محیط ساکت.
و از همه مهمتر، تازه بعد از رفتن پرستار کار ما تموم نمیشه. باید مراقب افت فشار باشیم، ناگهان بلند نشیم، پانسمان رو خشک نگرداریم، انگار بیمار از یه مصرف کننده منفعال خارج میشه.
که شاید این ارزشمندترین پیامد پنهان درمان در منزل باشه، ارتقاء سواد سلامت بیمار.
یعنی شریک شدن تو فرایند درمان.
دقیقاً. وقتی پرستار به شما آموزش میده که مراقب علائمی مثل تب یا درد تو ناحیه تزریق باشید، داره شما رو برای مانیتورینگ بیولوژیک خودتون تربیت میکنه.
چقدر عالی. خب، زمان این کاوش عمیق ما داره به سرعت تموم میشه. بیایید تمام این رشته ها رو به هم گره بزنیم. برای شما که تا الان گوش دادید، پیام کلیدی چیه؟
پیام کلیدی قدرت انتخابه.
آره، فرقی نمیکنه مدیر پرمشغله باشید یا مادری که نگران فرزندشه یا کسی که مراقب والدین سالمندشه. درک این تغییرات به شما قدرت انتخاب و کنترل میده.
شما دیگه مجبور نیستید خودتون رو با ضعف‌های سیستم درمان سنتی وفق بدید. خدمات یارا درمان تو قله هک فقط نوک کوه یخ از یه حرکت عظیم به سمت تمرکز زدایی از پزشکیه.
به عنوان نتیجه گیری نهایی چی میتونیم بگیم؟
اینکه آینده پزشکی دیگه ساختن بیمارستان‌های بزرگتر نیست. آینده یعنی درمان‌های شخصی سازی شده در دسترس و عاری از استرس تو امن‌ترین نقطه جهان برای هر انسان، یعنی خونش.
چه جمع‌بندی بی‌نظیری. اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما شنوندگان عزیز رو با یه ایده تفکر برانگیز تنها بذارم.
بله، بشنویم.
امروز دیدیم که چطور کارای حساسی مثل محاسبه همون زاویه 15 درجه، تنظیم قطرات سرم و مانیتورینگ علائم حیاتی داره به راحتی روی فرش خونه های ما انجام میشه.
با سرعتی که این پیشرفت‌ها دارن.
دقیقاً. با این سرعت فکر میکنید چقدر زمان نیاز هست تا معماران و طراحان ساختمون الگوی طراحی خونه ها رو تغییر بدن؟
منظورتون اختصاص یه فضای خاصه؟
آره. آیا تو آینده نزدیک آپارتمان‌های فضای کوچیک، ایزوله و هوشمند خواهند داشت که صرفاً به عنوان درگاه خدمات پزشکی خونگی طراحی شده، یه فضایی با نورپردازی مخصوص معاینه، پریزای برق اضطراری و تهویه آنتی‌باکتریال؟
جایی که خونه شما رسماً اولین خط مقدم بیمارستانتون باشه.
دقیقاً. و ما برای همیشه با اون صندلی‌های پلاستیکی و بوی تند وایتکس خداحافظی کنیم. بهش فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی قدر زمان، آرامش و سلامتیتون رو بدونید.